أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
همونطوری که هر چه در عالم طبیعت هست باطن و سری داره، دستوراتی هم که برای اهل دنیا مطرح می شود هم باطن و سری داره، یعنی عباداتی که ما به اون عبادات مأمورین یک سلسله احکام لازمه داره و یک سلسله آداب و سنن دارن و یک سلسله اسرار. هر یعنی باطن و درون شی. بنابراین هر عبادت یک ظاهری دارد که احکام واجب ترکیم می کنن و یک باطنی دارد که اراده و نیت اون باطن را ترکیم می کنن. و قرآن کریم هم ما را به زواجر عبادات دعوت کرد، هم ما را به اسرار عبادات آشنا کرده. در جریان روزه گرفتن همون طوری که عصر روزه گرفتن و ماه روزه گرفتن و روز از چه ساعتی روزه شروع می شود و چه ساعتی ختم می شود، همه این خصوصیات رو قرآن کریم ختم می کرد. فرمود من شهد ملکم و شهر فلیتم هو، اگر کسی شاهد و حاضر ماه مبارک رمضان بود باید روزه بگیرد. اگر فرمود و اتم الصیام الی اللیل، تا شب روزه بگیرید. اگر آغاز روزه را هم به این صورت بیان فرمود، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، خیط الاسود من الخیط الابیض من الفجر. اگر اسود و ابیض را یعنی اون رگاهای سیاه را یعنی روشن شدن افق را آغاز روز معرفی کرد، هر روز گرفتن را هم فروغ فرمود فلعلکم تتقون فلعلکم تفلحون، روزه بگیرید برای اینکه تقوا پیدا کنید. تقوا را هم که مدار کرامت می‌داند که هر انسان با تقوا کریم است، پس باطن روزه گرفتن انسان را کریم می کند. و کرامت همون طوری که در بحث‌های قبل به عرض رسید از اوصاف برجسته فرشتگان است. فرشته مکرم است، کریم است. کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است، کریم غیر از محترم است. در فارسی ما لفظی ظاهرا نداریم که این کریم را معنا کند، کرامت را معنا کند. کرامت بزرگی نیست، کرامت عظمت نیست، کرامت محترم بودن نیست. اون وصف ممتاز و برجسته ای که ما اگر بخواهیم او را تبیین کنیم ناچاریم از چند کلمه استفاده کنیم تا اون را بیان کنیم، اون کرامت است که مخصوص فرشتگان است. در قرآن به ما فرمود روزه بگیری تا کریم بشی، یعنی تا با تقوا بشوی، که تقوا محور کرامت است، فرشتگان کریم است. اونگاه انسان کریم نمی کند برای اینکه با کرامت او سازگار نیست، نه برای اینکه جهنم برود، نه برای اینکه بهشت برود، برای اینکه انسان است. چون انسان است گناه نمی کند. امام ششم سلام الله علیه، ما که خدا را عبادت میکنیم چون خدا را دوست داریم. لا نعبده الا حبا حل الدین الا الحب فان هذا مقام مجنون لا جمته الا المتحر. همون طوری که باطن قرآن در کتاب مجنون لا جمته الا المتحر، پرستش دوستانم این چنین است، یعنی مقدور هر کسی که انسان دوست عبادت باشد و معبود را دوست داشته باشد. در دعای امروز قرائت فرمودید به محبت که یا عمل المشتاقین، خدا آرزوی افراد با اشتیاق است، یعنی شوق آن است که انسان را به خدا بکشاند، نه شوقاً الی الجنه باشد. و او آرزوی مشتاقان است. عمل غیر از رجا، عمل با همزه، اون آرزویی که انسان را بیتاب میکند، انسان را به تبوتاب وادار میکند. یک وقت امیدوار است، یک وقت آرزومند است که در اثر این آرزو تلاش و کوشش میکند. در دعای امروز خوندیم خدایا تو را به محبت از سوگند که تو عمل و مورد آرزوی مشتاقانی. معلوم می شود اگر کسی مشتاق خدا نباشد او را مشتاق نمی گوید، شوق شوق کاذب است. اون شوقی که متعلقش باطل باشد شوقی کاذب، شوق صادق آن است که متوجه خدای سبحان باشد، ولاغه که خدا معشوق آدم باشد، اول مورد اشتیاق باشد بعد مورد عشق. شاق به کسی میگویند که مین طلبد، ندارد زمین طلبد. عاشق به کسی میگویند که رسید به نگه میدارد. فرق شوق و عشق اینه، اون انسان تشنه‌ای که به دنبال چشمه میدود میگویند او مشتاق چشمه. وقتی به آب رسید و آب را گرفت و حفظ کرد میگن او عاشق چشمه. شوق قبل از وصول است و عشق بعد از وصال. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی در باب عبادت نقل میکند که امام سلام الله علیه فرمود طوبی لمن عشق العباده، یا افضل الناس من عشق العباده و آنقها و باشرها. خوشا به حال کسی که عبادت را معشوق خود بداند، با عبادت معانقه کند و او را با تمام وجود لمس کند. خوشا به حال یک همچه نمازگذاری، خوشا به حال یک همچه روزه بگیری که عاشق صوم باشد. افضل الناس من عشق العباده. این حدیث شریف که میگوید بهترین چهره ها اون انسانی که به عبادت عشق ببرزد، ما را وادار میکند که اول شاعر بعد عاشق عبادت باشید. انسان که عاشق عبادت شد از خود اثری ندارد. به چی میگویند عشق؟ گفتن عشق یک واژه عربی از یک گیاه خاصی که عشقه نام دارد مشتق شده. عشقه در عربی همون پیچکی است که در فارسی ما به این گیاهی که به این درخت می‌تند و خود را به این درخت می‌چسباند می‌گوییم. این گیاهی که پیچک نام دارد و خود را به بدنه درخت می‌چسباند، ما در فارسی میگوییم پیچک، گل پیچک، اونها میگوین عشقه. چرا عشقه میگوین؟ برای اینکه وقتی این گل پیچک به بدنه این درخت چسبید، این درخت رو رها نمیکنه، راه نفس این درخت رو میبنده، کم کم این درخت زرد میشه، برگهاش میریزه. میگوین این درخت رو عشقه گرفت. پیچک راه نفوذ و نفس این درخت رو میبنده و این درخت رو سرانجام خوش بود. عاشق به یک همچه انسان میگوید اون که پیچک عبادت او رو گرفت، او رو زرد کرد، راه نفس او رو بست و او رو سرانجام خوش کرد و از خود تهی کرد، یعنی او عاشق عبادت. که امام سلام الله علیه طبق نقل کلینی رضوان الله علیه فرمود برجسته ترین انسان ها کسانی هستند که به عبادت عشق ببرزند. تنها سخن از نماز نیست. این حدیث رو مرحوم کلینی در باب عبادت نقل کرده، نه در باب صلات. فرمود بهترین انسان ها کسی انسانی که به عبادت عشق ببرده، اونجا این عبادت راه نفس و نفوذ او را میبنده، قهرن اون گیاه رشد میکنه، خود درخت دیگر رشدی نداره. لذا در اسرار روزه گرفتن، اولا گفتن روزه بگیری برای اینکه اون نشاط حیوانی کم بشه، مثل یک درختی که او را پیچک گیره که دیگر رشد نمی کنه. در بعضی از روایات آمده که روزه بگیرید برای اینکه اون طراوت و خرمی و شادابی غیر ماه مبارک رمضان را از دست بدید، زیرا اون یک نشاط کاذب. بعد وقتی انسان روزه را گرفت و به روزه علاقه پیدا کرد و به روزه دل و اونگاه کم کم به باطن روزه پی میبرد، باطن روزه انسان را به لقاء حق میکشاند. چه خدای سبحان تقریم نلخم بود از سومو لی، روزه مال منه، که این تعبیر فقط درباره روزه وارد شده، درباره دیگر عبادات وارد نشده، که از سومو لی و انا اجزیده، روزه مال منه. چگونه می شود که روزه گرفتن اول از درجه ضعیفه اون اسرار شروع بشود، بعد به اون درجه عالیه سر روزه که لقاء حق است برسد؟ روایاتی که مرحوم ابن باقیه قمی رضوان الله در کتاب شریف من لا یحضر نقل کرد ملازم فرمود، یک سلسله از حکمت های ظاهری روزه را بیان می کنند. اون این است که هشام ابن حکم از امام صادق سلام الله علیه می پرسد چرا روزه گرفتن بر مردم واجب؟ فرمود انما فرض الله عز و جل الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر، برای اینکه فقیر و غنی هر دو در امساک یکسان، هر دو نباید بخورند و بیاشند. و ذالک ان الغنی لم یکن لیجد مثل الجوع فیرحم الفقیر، افرادی که دارند و همیشه سیرند، اینها رنج گرسنگی را تحمل نکردن، به وسیله روزه گرفتن رنج گرسنگی را تحمل میکنن تا درد گرسنگان را بکشن. لأن الغنی کلما اراد شیئا قدر علی، کسی که وضع مالیش خوب است هر وقت هر چه بخواهد در اختیار او، هرگز گرسنه نیست. برابر این درد گرسنگی گرسنگان را احساس نمی کن. با روزه گرفتن درد فقرا را احساس می کند، با اونها همکاری خواهد. این نازل ترین درجه روزه گرفتن است. مگر در غیر ماه مبارک رمضان انسان اینقدر باید بخورد که همیشه سیر باشد و درد گرسنگی گرسنگان را نچشد، یا باید بیخبر باشد نداند در جامعه او چه می گذرد؟ این قدم اول است. فاراد الله عز و جل ان یسوی بین خلقه، خدای سبحان به وسیله روزه گرفتن میخواهد بین همه مردم یه مساوات برقرار کند که همه از درد گرسنگی و تشنگی ما خبر بشه. و ان یزیق القنی مثل الجوع و الالم لیرق علی الضعیف یرحم الجاد، خدای سبحان میخواهد رنج گرسنگی و تشنگی را بر اغنیا بکشاند تا اغنیا رنج گرسنگی فقرا را بکشاند. این با ما به زبان ما سخن گفتن است. خب اگر علتش این است، فقرا که همواره گرسنه‌اند چرا روزه بگیرند؟ روزه برای این نیست که آدم گرسنه بشود، روزه برای این نیست که انسان تشنه بشود. اگر کسی چیزی گیرش نیامده و تشته و گرسنمون، این رنج گرسنگی را تحمل کرده است. اما این صوم نیست، این صوم که انسان را به تقوا و فلاح و در نتیجه به کرامت و در نتیجه به وصف فرشتگان میرساند نیست. این قدم اولی است که با ما به زبان ما سخن میگویند که شوق در ما ایجاد بشه. نامه امام رضا سلام الله علیه برای ابن سنان مرقوم فرمود و در اون نامه جریان روزه گرفتن را هم ذکر فرمود. فرمود علت روزه گرفتن لعرفان مثل جوع و الاتش، زلیلن مستکینن مأجوراً محتسباً صابرا. انسان گرسنگی را برای اینکه خدای او گفت تحمل بکن تحمل میکنه، تشنگی را برای اینکه خدای او دستور داد تحمل بکن تحمل میکنه. این حدیث یک درجه بالاتر از اون حدیث است که این تحمل را به عنوان اطاعت فرمان خدا تبیین میکنه. اونگاه فرمود و یکون ذالک دلیلا له علی شدائد الاخره، فرمود همین که گرسنگی و تشنگی دنیا را تحمل کرد به یاد گرسنگی و تشنگی قیامت متذکر می شود، به فکر خود هست در اون عالم. این دو مرحله، غائزن له فی العاجل دلیلن علی العاجل، هم نسبت به دنیا برای او عامل پند و اندرز و نصیحت است، هم یک راهنمای خوبی است که او را به قیامت هدایت می کند. لیعلم شدت مبلغ ذالک من اهل الحضر والمسکنه فی الدنیا والآخره. این بیان نشان میدهد که روزه گرفتن هم اثار دنیایی دارد هم اثار اخروی، اما باز در بین راه اون سر نهایی روزه گرفتن را بیان نکرد. امام باب السلام الله علیه رسیده است که بنی الاسلام علی خمسة اشیاء، دین پنج پایه دارد، علی الصلات و الزکات و الحج و الصوم و الولایه، روی پنج اصل استوار است: نماز، زکات، حج و روزه گرفتن. به عنوان پایه مطرح است این روزه گرفتن که با یک قطره آب خوردن باطل می شود، این پایه یا اون باطن روزه و سر روزه پایه دین. فقال رسول الله علیه آله و حجت و سنا، از صومو جنتون من النار، روزه یک سفریت از آتش، هم آتش شهوت در دنیا هم آتش جهنم در آخرت. این بیان بعضی از اسرار و دوشه های درونی روزه. اما نوبت به این حدیث میره. وقار علیه السلام قال الله تبارک و تعالی الصوم لی، خدا فرمود روزه مال من، و انا اجزی به، روزه مال من است، من شخصا به این روزه جزا میدم. اولا همه اشیاء و موجودات جهان امکان مال خداست، چیزی در جهان خلقت نیست که مال خدا نباشه، چون مخلوق اوست و مملوک اوست، چون روح شما هم مال اوست. فرمود ان من یملک السمع والابصار، خدایی که مالک چشم و گوش است قادر بر هر چیزی. این تو نیست که چشم و گوش ما در اختیار خود ما باشه، مگر چشم ما در اختیار خود ما. گاهی به ما اجازه بستن و مردن نمیدن، با همون حالت باز بودن چشم میگیری. اگر کسی نباشد در حالت گرمی بدن این چشم رو به هم نزدیک کند و ببندد، منظره هولناکی. پس این طور نیست که چشم مال ما باشه، این طور نیست گوش به دهن و لب مال ما باشه. همون اینا همش مال خدا. امن یملک السمع والابصار، این امن همه منقطع است، معنی بله، یعنی خدا چیزیست که مالک چشم گوش باشه، اجازه بستن و باز کردن به دست او. گاهی به انسان اجازه نمیدهد که انسان چشم ببندد و بمیره، با همون حال میمیره. به رسول خدا علیه آله و تحجیت و سنا عرض کردن چرا شما اینقدر در برابر خدای سبحان جزع میکنید؟ فرمود قریب به این مضمون، مقدورم نیست که این مژه های چشم به این ترک های چشم را به هم روی هم بگذارد، شاید در همون وقت بود، یا یک جور آبی که انسان می نوشد اینقدر قادر نیست که او رو فرو ببرد. پس چیزی در جهان نیست که مال خدا نباشد، و چون همه موجودات جهان مخلوق اوست، در نتیجه مملوک او آمد. در بیانات امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده که مواظب کارها باشی، برای اینکه تمام اعضا و جوارح شما سربازان هست. اگر خدای سبحان بخواهد که تیرا بگیرد با دست و زبان او رو میگیرد. و علم عباد الله ان جوارحکم جنود و خلواتکم عیون. فرمود بدانید بندگان خدا که اعضا و جوارح شما سربازان هستند، ستاد هستند، سپاهیان هستند. اگر خدا خواست کسی را بگیرد با زبان او میگیرد، با دست او میگیرد، با پای او میگیرد. جایی باید نرود میرود، سخنی را نباید بگوید میگوید، چیزی را نباید امضا بکند امضا میکند، بگرفتارش. اگر خدا خواست کسی را بگیرد با اعضا و جوارح او رو میگیرد. اینطور نیست که اعضا و جوارح ما در اختیار خود ما باشه، سربازان خدا هستند. اگر خدا خواست کسی را بگیرد لازم نیست از غیر علیه او بشوراند کسی را، به دست او رو میگیره. فرمود مواظب باشی در خلوت ها، در جلوت ها. اگر تنهایی بدانید در مشهد و محضر خدای سبحانه خلوات شما جلوات او، عیون او، مشهد او، مرآی او. و یک سلسله مأموران خدای سبحان دارد که رقم نفسهای شما را شماره می‌کنند. حفاظ صدر یعلمون عدد انفاسکم. این نفس که می‌کشید اونا می‌دانند چند نفس کشیدید، برای چی نفس کشیدید، چرا در بزرگ داشته شهادت سالار شهیدان حسین ابن علی و دیگر اهل بیت حسنت و قاعد علیه السلام آمده نفس المحمومه لنا تسبیح. انسان یک آهی برای مظلومیت این خاندان بکشد عبادت است. چرا؟ این دم، این نفس حساب دارد. انسان چیور نفس میکشد. عمار یاسر یه وقتی یه نفس عمیقی در حضور علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کشید. این نفس عمیق حکایت از یک تأثر و اندوه. حضرت اون برای چی نفس کشید؟ این نفس عمیق یه حساب کشید. برای چی کشید؟ طبق این نقل حضرت عمار را خوب تربیت کرد. فرمود این نفس عمیق نشانه آه و افسوس. اگر برای آخرت است بسیار عبادت است. اگر برای دنیاست من دنیا را خوب تشریح کنم که دنیا جای افسوس نیست. کسی که دنیا را شناخت بر او افسوس نیست. فرمود اما دنیا بهترین لذت های او که همه لذائذ او به اندوه و رنج آمیخته، بهترین لذت های او در مسائل خوردن و پوشیدن. بهترین غذایی که انسان میخورد و بهترین لباسی که انسان میپوشد محصول کارگاه دوتا چرم. زیرا هیچ غذایی بهتر از عسل مصفانی او را یک چرم به نام زنبور عسل ساخت و هیچ پارچه‌ای هم ظریف‌تر و گران‌تر و عالی‌تر از حریر و پرنیان نیست او را یک چرم به نام چرم پیره که بعد بشن. اگر برای خوردن که دسترنج یه چرم تو برای چی داری تلاش میکنی؟ افسوس میخوری که فلون غذا را نداری؟ افسوس میخوری که فلون پوشاک را نداری؟ یه آدم عاقل برای دنیا آه میکشه؟ اگر برای آخرت هست که پوشابه ها بکن این نفس عمیق حسابی داری. در اون بیان فرمود علیکم حفاظ و صدقن یعلمون عدد انفاق. فرمود یه عده مأموران الهی هستن که رقم نفس های شما رو میشن. چند نفس کشیدی؟ برای چی نفس کشیدی؟ یکی میگوید انسان در هر نفسی به یاد هست اینها چی هست؟ ما چرا اینقدر دوری؟ یکی میگوید انسان هر نفسی که میکشد به یاد هست. مرحوم ابن باوقیه قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش توحید صدوق این حدیث شریف نقل میکند که یکی از اصحاب ائمه علیهم السلام مریض شد. امام معصوم با همراهانش به عیادت او رفتن. او در بستر بیماری میگفت آه این شخص چه به همراهی امام به عیادت این مریض رفت. به این مریض گفت چرا نمیگی یا الله، چرا آه میکشی؟ فرمود آه اسمون من اسمائه. این شخص وقتی که میگه آه خدا را میخواد، این شخص طبیب را میخواد، این شخص معالج را میخواد، این شخص ازا مرسوف و یشکین را میخواد. چه بداند که نداند. آه اسمون من اسمائه سبحانه و تعالی. اگر یکی گفت دم شکر و رفت ها روز شو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های او. این بیان مرحوم حاج ملهابی سبزواری حکیم متعله نامور اسلامی، او این دم را عبادت می دارد. می گوید هر نفسی همه هایوهوی اله دارد، کسی نیست که به یاد حق نباشه. دم شکر را ها خوز شو بیرون دارد، یعنی از او در همه هر نفسی هایوه چیزی در جهان نیست که به یاد حق نباشد و به یاد خدای سبحان نباشد. این انسان است که گاهی غافل است گاهی غیر غافل. این نفسها را فرشته ها می شمارند. انسان برای چی نفس می شمارند؟ فعلمو عباد الله ان علیکم حفاظ فطن یعلمون عدد انفاظ. اگر سرتاسر جهان ملک و ملک همه اعضاب جواره ما سپاه و سپاس حقن، اگر خدای سبحان بخواهد کسی را بگیرد با اعضاب جواره او را میگیرد. منظور آن است که چیزی در جهان نیست که ملک خدا نباشد. اما این تعبیر که فرمود روزه مال من است، یک خصوصیتی را میگیرد که از سومولی روزه مال من، روزهی که صائم دارد ملک خدا و مال خدا. یک وقت انسان از سحری تا افطار انتهاش میکنه، مرتب ساعت نگاه میکنه چه به افطار مونده. این درجه رو بیاره این حد اکثر در قیامت نصیبه، یا وارد بهشتش بکنن که جنات تجزیه من تحت الانهار. اما اون بهشتی که فدخلو فی عبادی فدخلو جنتی راهش نخواهند، این که منتظر افطار است، این که تمام تلاش و کوشش اینه که چه از اون میگن. این که وقتی افطار شده راحت میشود که از رنگ روزه گرفتن در آمده، او را به حرم کبریای اله راه نیست. حضرت در اینجا فرمود از صوم لی، روزه مال من، یعنی این روزه ای که یک حکمی دارد و یک ادبی سری هم دارد و اون لغای من و اون محبت من. این حدیث در انسان شوق ایجاد میکند که بعد بشود عاشق. ها انسان مشتاق نباشد که تلاش نمی کند و تا تلاش نکند که نمی رسد. نمود از سومولی مال من. خب اگر روزه مال او بود، خدای سبحان به روزدار چی می دهد؟ و انا عجزیده، این که شخصاً جزای روزدار را برده گره. مرحوم مولا محمد تقی مجلسی در شرح کتاب شریف روزت المستقیم که شرح من لا یحضره هست، گذشته از مقام شامت فقاهت در کار از معارف اسلامی و علوم عقلی اهل نظر بود و اهل راه بود، او میگوید خدای سبحان به این معنا اکتفا نکرد که بفرماید از سومولی، فرمود و انا اجزیده. ضمیر متکلم وحده را قبل از فعل بشه دیگه، نفرمود و اجزیده، فرمود و انا اجزیده، سخن از من خیلی خودشو مطمئن میکنه. منم که روزه مال من، منم که جزای روزدار را میدم، من جزای روزدار را میدم. به فرشتگان نمیگویم او را به بهشت بدهید، من خودم جزای او را میدم. خودش چگونه جزا میده؟ به یک عده میفرماد فدخلی فی عبادی فدخلی جنه. اون کسی که مانند اولیای الهی روزه های مستحبی میگیرند و تهنیه افطار خود را به یتیم و حقیر و مسکین میدهند، اونها برای این روزه میگیرند که وارد بهشت بشوند، از میوه‌های بهشت استفاده کنند، یک سوداگری دارند. یا اونها در عین حال که جنات تجری من تحتها الانهار را دارند در اختیار اونها، برای مطلب بالاتر روزه میگیرند. این جریان روزه گرفتن اهل بیت اسمت و طهارت که حسنین سلام الله علیهما مریض شدند و امیر المؤمنین و خاتمه زهرا علیه السلام نعل شدن که اگر خدای سبحان این بچه ها را شفا مرحمت کرد روزه بگیرد. طبق این نقل خدای سبحان اونها بزرگوار را به سید و شباب اهلی جنه هستن شفا مرحمت فرمون بیها روزه گرفتن امیر المؤمنین خاتمه زهرا امام حسن امام حسن علیه السلام و علیه السلام سفه زم که خدمت گذار اینها بود تربیت شده اینها بود روزه گرفت. این جریان برای آن است که ما هم میتوانیم به این مقام برسیم، برای اینکه خدمت گذار اینها هم در اینجا فهم ببینید تربیت شده این خانواده به کجا میره. چون مقام اهل بیت این نیست که در سوره هل اتا بیان شده، اونا یه حسابی دارن فوقی، این مقام ابرار است و اونها به مقربین رسیدن و از مقربین گذشتن. قرآن کریم وقتی جریان رو نقل میکند شما رو که گرفتن و یفعنون تعامه علا حبهی نسکینن و یتیمن رعبی، حالا اون گندم را یا جو را چگونه علی ابن ابی طالب کرام الله علیه کرام شد بمانه وام جره و کارگری تحجیه شد، بالاخره با دشواری یک مقدار گندم یا جو رعبی و این گندم و جو را گفتن در همون دستگاه منزلی آسیا کشید منزلی دیگه کبرا علیه ها علاقه تحیل درستان آسیا بلاخره در دستگاه منزلی آسیا بعد به صورت خمیر و نان دارن. روز اول را این اعضای خانواده روزه گرفتن و هنگام افطار قرار بگید کسی به عنوان مسکین آمد دینا تهنیه خود را دادن به این مسکین، هر دا روزه گرفتن شب رو با همون آب خالی افطار هر دا روزه گرفت و بقیه اون آب را خمیر کردند و نان درست کردند و افطار شد و هنگام افطار یتیمی آمده بود آب خالص افطار کرد. روز سوم شد روزه گرفتن و پایان روز سوم با همون بقیه آردها که نان شده خواستن افطار کنن. اسیر در مدینه چی بود؟ مسلمان بود؟ مسلمان که در مدینه اسیر نبود، چه غیر مسلمان بود؟ در داخل مدینه که مسلمین اسارت نداشتن اسیر نداشتن، اسیر غیر از مسلمین مسلم داشتن یه مسئله است، اسیر داشتن حساب دیگه. ظاهر این اسیر یعنی غیر مسلمان، اونایی که در جنگ ها به اسارت گرفته بودن آورده بودن در مدینه. اون روز جنگ و اسلام بود در داخل مسلمین که جنگی نبود، در زمان حیات رسول خدا بود. اون اسیری هم که در مدینه به سر می برد مسلمان که نبود. اونگاه این بزرگواران تهنیه خود را به این اسیر می دهند و پایان روزه روزه سوم را هم باز با آب خالص دارند. چون آیات عظیم سوره مبارکه الاتا در شأن ما نازل شد، خب در این صحنه آیا فضله حضور داشت یا نه؟ آیا یک زن خدمتگزار در این مراحل حضور داشت یا نه؟ آیا او این کار کرد یا نه؟ کسی آدم عادی هم میتونه این کار رو بکنه. و عرضتون نرسید که مقام ائمه این نیست که انسان اونا رو یه آدم خوب بدونه. امام هشتم سلام الله علیه طبق نقل فرمود مثل شما نمیتواید امام رو بشنسید و همه به حیث نج من عید المتناولید این الاغول من هازا و این الاختیار من هازا، همونطوره که دستی هیچ کسی به ستاره آسمون نمیرسه عقل هیچ کسی هم به مقام امام نمیرسه. حالا انشاءالله اگه بحث ها به اونجا کشید به عرضتون میرسیدید به اینکه وقتی امام هنجم سلام الله علیه رحلت کرد عده‌ای از تران فرقه های دیگر رفتن حضور امام ششم سلام الله علیه گفتن به اینکه اون کسی که ما را از سخنان پیامبر با خبر میکرد میگفت قال رسول الله علیه آلاف و سید رسانا او دیگه مرد وقتاً دیگن امام صادق همه قال الله سبحانه و تعالی که دو جد از مجلس بیرون آمدن میگن هیچی ما پدرش از پیامبر سخن نقل میشد به عنوان یک عالم الهی رو میپذیرستیم اما از خدا نقل میکنه. امام چه مقام داره؟ منظور این هست که اون که در سوره مبارکه هل اتی آمده این بیانگر بلندترین مقام شامخ امام نیست، این رو شاگردان اون هم داشتن. مکه وقتی که این نانه ها را بردن دم در به اون اسیر و یتیم و مسکین دادن چی بود و حرفشون چی بود؟ حرف همشون این بود انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما را وجه الله شما رو اطعام میکنیم، منتظر تشکر و تقدیر هم میکنیم. حرف حزم همین بود. پس می شود یه آدم عادی در اثر تربیت اهل بیت به اینجا برسه که به سر روزه راه پیدا کنه که از سومولی ما خود را پایین نیاریم. حداقل اینه که بتوانیم در حد این بانوی تربیت شده قدم برداریم، نگوییم راه باز نیست، ما کجا با اونها بود. البته ما کجا و ائمه کجا درسته، اما ما کجا و شاگردان ائمه کجا اونو دیگه ندیم. انسان میتواند لااقل مثل این بانو روزه بگیره که بشود از سومولی، اون هم روزه متحبی در هوای سوزان حجاز، اونم افطار کردن با اون آب خالی. در این بیان فرمود از سومولی روزه مال من است و انه اگه زیده من شدتن به این روزه جزا میدهم، جزای روزدار را به غیر خودم واگذار نمیدهم. از سومولی و انه اگه زیده، این نه جزء احکام روزه است نه جزء آداب روزه، لذا نه بحث های واجب نه بحث های مستحب فقه و احتدار اونی، این جزء اسرار عبادت است که بحث های دیگر احتدار اونی هست. که چگونه انسان به جایی میرسد که خدا مستقیماً جزا او را به عهده میگیرد. خب در اونجا با سخن از خوردن و پوشیدن و نوشیدن است، یعنی خوراکی اینقدر بالا که در لقاء الله هم جا داره، این دیگه خوراکی نشد پوشاکی نشد. انسان به جایی میرسد که اون چه به نام خوردن و پوشیدن و امثال ذالکت از اون میگذرد، به مقامی میرسد که جای خوردن و پوشیدن نیست، در این حال که خوراکی ها و پوشاکی ها را هم در مرحله نازله دارد. فرمود ان المتقین فی جنات و نهر اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اگر روزه برای اینه که انسان به تقوا برسد، انسان با تقوا دو درجه دارد، یکی همون بهشتی که در اون نعمتهای حراوان موجود است، یکی هم عند الله شدن است. ان المتقین فی جنات و نهر این مال لحظه‌های ظاهری شد، اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر عند الله هست. اونجا دیگر سخن است تیب و گلابی نیست، تیب و گلابی مال جسم نیست، تیب و گلابی مال بدنه، جنت و نهر مال بدنه، اما لقای حق مال روزه، این مال روزه داره، این سر روزه و باطن روزه. اونگاه نقل شده است که خدای سبحان به موسی کلیم فرمود چرا مناجات نمی کنی؟ اصلا من روزه دارم و انسانی که روزه گرفته است دهن او خوشبو نیست. فرمود این دهن پیش فرشتگان معطر است، دهن آدم روزه دار بویش پیش فرشتگان طیب و طاهر است، مناجات کن. این را در تعبیرات گوناگون نقل کردیم. به دنبال همین بیان که از رسول خدا علیه آله و تحیت از سنا نقل کردن که که فرمود از سومولی و انا اگذیبه من شخصاً به روزه به روزگار جزا میدهم، به دنبال اون فرمود در صائم فرحتا حین یفتر و حین یلقا ربه عز و جل، اونگاه در پایانش والذی نفس محمد صلی الله علیه بیده لخلوق همه قائم اندالله اطیبو من ریح المه. سبود قسم به جاس کسی که جانم در دست اوست، این بوی دهن روزگار پیش خدا از مشک معطرتر و پاکی دهن. این تازه آثار ظاهری. اما اگر از سومونی و انه اجزا به خونده شد و درست بود، یعنی من خودم جزای روزه دارم، سخن از آن نیست که به او بهشت میدهم، من خودم ملاقات من لقای من شهود من جزای او. این دعاهای عظیم ماه سحرهای ماه رمضان انسان را به این مقام دعوت میکند یا نه؟ انسان در این دعای سحر از خدا چی میخواهد؟ اللهم اینی اسألو که من جمال که به اجملهی به کل جمال که جنی اینو میخواد. هر چه غیر خداست در معرض زوال و تغییره. نظامی در خمسش این جریان عشق مجازی و عشق حقیقی را که تبیین میکند میگوید در پایان امر که لیلی مریض شد به مادرش وصیت کرد، چون بزرگان از این افسانه ها و از این داستانها معارف بلندی را در نظر داشت، به مادرش وصیت کرد، گفت مادرم حیام مرا به مجنون برد، به او بگو اگر خواستی علاقه پیدا کنی به یک موجودی که با یک حوض به این رود به او علاقه پیدا کنی. حیف انسان است که به متغیر دل ببندی. به او بگو اگر خواستی دل ببندی به مثل منی دل نبند، به متغیر دل نبند. انسان نه به خودش نه به غیر خدا اون چه که متغیر است دل نبند. هر چه غیر خداست نمیتواند جزای انسان باشه. جزای روزدار لقای حق است. این جمال را در سحرهای ما و شمازان به ما گفتن بخواهید. به این اکتفا نکنیم که در هنگام خوردن سحر یه مقدار این دعاها را از رادیو گوش بدیم، این دعا را قبل از خوردن بخواهید. گوش دادن غیر از خوندن. چه مقام بلندی میسور برای انسان بود که به ما گفتن بگوی اللهم لینی اصلا که من نور که به انظرهی رکن به نور که نیزی. چرا اینها را در ماه مارک رمضان به ما آموختن؟ این روزدار است که لایق است این چنین سخن بگوید، این دهن است که میتواند بگوید خدایا اللهم اینی از او که من جلال که با جلهی و کل جلال که جلی. سخن از هور و غلمان نی، سخن از سیب و گلابی نی، سخن از جنات و نهر نی. این مقام برای انسان هست. نفرمایید این مقام مال ائمه علیه السلام، اونا فوقید. اگر برای ما نبود به ما دستور نمی دادن که بخوان. اگر انسان عادی نمی توانست به اینجا برسد کزه خادمه به اینجا نمی رسد، پس می شود به اینجا رسید. می شود روزه مستحبی گرفت، به افطاری خود را به غیر مسلمان داد. مگر اسلام حاضره کسی گرسنه بمانه ولو غیر مسلمان؟ این دینه. یکی از احکام فقه ما مسئله وقت. انسان می تواند یه باقی، یه مغازه، یه خانه رو وقت بکند که سگا گرسنه نماند. این عباده که سگی گرسنه نماند. مگر یه اسلام اجازه میده کسی گرسنه بمونه آدم تحمل بکنه؟ مگر یه کسی که درنده باشد و محضور و دم باشد او عذابش بده؟ لکل کبدن هر را اج. اینو در کتاب های فقهی به اطلاقش تمثل کردن، حتی در باره حیوانات دیگه گفتن هر تشنه را انسان سیراب بکنه بهش دیگه برو سر لکل کبدن هر را اج. اگر انسان روزه مستحبی بگیره و اون محصول دستاس را به صورت نان در بیاره، بعد به اسیر بده و بگه انما نطعمکم لوجه الله، این تنها سخن از حمایت از حیوانات نیست، سخن از حمایت از مستضعفین نیست. خیلی ها ممکنه به گرسنه ها بپردازد، اما انما نطعمکم لوجه الله چیز دیگر. به یک اسیر طعام بده لوجه الله، چرا؟ چون اینما تولو پسر لوجه الله، اونجا هم میتواند وجه الله را ببینید و برای رضای خدا یک اسیر غیر مسلمان را هم نام بدید، اتاقه افتاری خودش را بود. اگر در این کار خدمت گذار این خاندان حضور دارد، پس معلوم شود ما هم میتوانیم به این مقام برسیم. به خودمون را اگر ارزان فروختیم ضرر می‌کنیم. این روایت لطیف را که مرحوم کلمی رضوان لره در کتاب قیم کافی نقل کرده از امام هفتم سلام الله علیه، مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه در شرح اوی بیان شیدی میداره، اون حدیث اینه که از امام هفتم سلام الله علیه نقل شده که فرمود بدنتون به اندازه بهشت میارده، اینو به غیر بهشت نپوشید، بدنتون اجسامتون این بدنتون به اندازه بهشت میارده، این رو اگه به غیر بهش بروفتید درست. این تو متنه مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه فرمود به این که این ناظر به آنه که روحتون که فوق بهشته، روحتون را باید به جنت و لقا بدید، عند ملک مقتدر برسد، عند الله بشد، عند الله برسد. بهترین راه، یکی از برجسته ترین راه برای عند الله شدن رو دیگه درست فرمود از سومو لی و انا از دیده، نه به فرشتگان میگن رو وارد بهشت برید، اون مال جسمی. اونگاه ای که فرمود ول صائم فرحتان، روزگار دو وقت خوشحاله، یکی این در افطار، یکی این در قائلا. معلوم میشود اگر کسی روزه ای که از سومولی اونجور روزه گرفت به فرحه ثانی هم میرسه. این جمله ها اولش این بود از سومو لی و انا اجزیده، این یک. دوم ول صائم فرحتان، روزدار دو وقت خوشحاله، یکی هین یکفی رو هین که افطار میکند به شکرانی این که دستورم انجام دادم، طاعت کردم، خدا رو شکر بکنم که وظیفه رو انجام دادم، مریض نشدم، مسافر نشدم، شیطان بر من مسلط نشد، خورخوری مریضم نکرد، بالاخره توفیق پیدا کردم روزه بگیرم، خوشحاله. دوم و هین یلقا ربه از وجه، مرتبه دوم که روزدار خوشحال می شود عند لقاء الله، اون از سومولی انسان را به لقای حق می رسارد. اونجور روزدار دو مرحله در نشاط و سرور است. اونگاه فرمود قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، بوی دهن روزدار پیش خدا از نش بالاتر است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.